ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. از رادیو فردا صدای ما را میشنوید و ممنونیم از همراهیتون و از سوی همه ما بهترین و عزیزترین درودها تقدیم به شما عزیزان که از هر کنج و کنار ایران و جهان به ما پیوستید در این مجله شبانگاهی ما. خوش آمدید، الهی روانشاد هستم، شما را در این شبانگاه سه‌شنبه 20 دی ماه 1401 خورشیدی همراهی میکنم، روزی که برابر است با دهم ماه ژانویه سال 2023 میلادی. اما اجازه بدید که نخست به سراغ همکارم شاهین بشیری بریم و تازه ترین و مهمترین خبرها رو از او بشنویم.
با سلام، قوه قضاییه روز سه‌شنبه از صدور حکم اعدام برای جواد روحی از بازداشت شدگان اعتراضات نوشهر خبر داد. به گزارش خبرگزاری میزان، آقای روحی به افساد فی‌الارض و ارتداد از طریق آتش زدن قرآن متهم شده است. محمد صادق اکبری رئیس کل دادگستری استان مازندران مدعی شد که این معترض در مرحله دادسرا و دادگاه وکیل معرفی نکرد. این در شرایطی است که بسیاری از وکلا و سازمان‌های حقوق بشری بارها از ممانعت قوه قضاییه از دسترسی متهمان به وکلای انتخابی خبر دادند. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، با وجود اعدام 4 معترض، هنوز دست کم 109 معترض در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند. میثم جبلی، برادر رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، از پناهندگی خود و برادر کوچکترش پس از سرنگون شدن هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط موشک‌های سپاه پاسداران خبر داده است. میثم جبلی با اعلام پناهندگی خود و برادر کوچکش به مجله آمریکایی تایم گفت که دیگر تحمل زندگی در ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی را نداشت. او با اعلام اینکه به تصمیم خود برای پناهندگی افتخار می‌کند، در مورد سرنگونی هواپیمای اوکراینی گفت برادرش پیمان که رئیس بزرگترین ماشین پروپاگاندای رژیم جمهوری اسلامی درباره واقعیتی که منجر به کشته شدن برادرزاده خودش شد به آنان دروغ میگفت. جمهوری اسلامی به مدت 3 روز مسئولیت سرنگونی این هواپیما را تکذیب میکرد، اما پس از سخنان مقام‌های کشورهای غربی مسئولیت سپاه پاسداران در سرنگونی این هواپیما را پذیرفت. دادستانی کل کشور طی بخشنامه‌ای به نیروی انتظامی دستور داده است در سراسر کشور با قاطعیت با آنچه جرم کشف حجاب خوانده برخورد کند. به گزارش مهر، معاون دادستان کل در امور نظارت بر دادسراها با ذکر این خبر میگوید به رؤسای کل دادگستری سراسر کشور نیز اعلام شده تا به قید فوریت برنامه ریزی لازم برای برخورد جدی و بازدارنده با این جرم داشته باشند. این اقدام دادستانی کل در حالی صورت می‌گیرد که مردم معترض در ایران در نزدیک به 4 ماه اعتراضات ضد حکومتی مخالفت شدید خود با حجاب اجباری را فریاد زدند. به اذعان مقام‌های حکومتی در این مدت همچنین بر تعداد دختران و زنان جوانی که آگاهانه از پوشیدن حجاب اجباری سر باز می‌زنند به شکل قابل توجهی افزوده شده است. مدیران جامعه مدرسین حوزه‌های علمیه و امامان جمعه و جماعات چند شهرستان استان سیستان و بلوچستان در بیانیه‌ای محمد جواد لاریجانی نماینده پیشین مجلس را یاوه‌گو و هتاک نامیدند. آنها اظهارات توهین‌آمیز او علیه مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان را محکوم کردند. محمد جواد لاریجانی در گفتگویی با خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از مواضع مولوی عبدالحمید انتقاد کرده و خواهان برخورد با او شده بود. او همچنین مسجد جامعه مکی زاهدان را که یکی از بزرگترین مساجد جهان اسلام و مشهورترین مسجد اهل سنت در ایران است به مسجد ضرار تشبیه کرده و گفته بود که از آنجا حرف‌های متعفن بیرون می آید. مسجد ضرار به عنوان نماد نفاق در دوره صدر اسلام شهرت دارد و بنا به برخی روایت‌های تاریخی پیامبر مسلمانان دستور ویرانی آن را صادر کرد.
سپاسگزارم، تازه ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدیم.
ای
اتهامات محاربه و افساد فلعرض بیشمار و صدور احکام اعدام بر مبنای شواهد غیر معتبر. آنچه که در جمهوری اسلامی در جریان است و برخی از روحانیون بلندپایه سیستان و بلوچستان در بیانیه شدید اللعن محمد جواد لاریجانی را به دلیل توهین به مولوی عبدالحمید یاوگو و هتاک نامیدند. همین ها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. امروز خبرها از صدور یک حکم اعدام دیگر در جمهوری اسلامی حکایت دارد. دو روز پس از اعدام محمد مهدی کرمی و محمد حسینی از معترضان در کرج که خشم عمومی را در داخل و خارج کشور به طور گسترده برانگیخته، قوه قضاییه جمهوری اسلامی از صدور حکم اعدام برای 3 نفر از معترضان بازداشت شده در اعتراضات 25 آبان اصفهان نیز خبر داد. پایگاه خبری قوه قضاییه روز دوشنبه اعلام کرد که دادگاه پرونده موسوم به خانه اصفهان که برای رسیدگی به موضوع کشته شدن 3 مأمور حکومتی برگزار شد، صالح میرهاشمی، مجید کاسمی و یعقوب کرد سفلا را به اتهام محاربه به اعدام محکوم کرده است. بر مبنای آخرین گزارش ها 109 نفر در خطر اعدام در کشور قرار دارند. در این رابطه با سعید دهقان وکیل حقوق بشری گفتگو کرده ایم.
ما با پدیده اعدام مواجه نیستیم. وقتی تمام مبانی حقوقی در رابطه با یک مجازات سالب حق حیات که حق زندگی انسان را از بین میبره رعایت نمیشه، یعنی همون قوانین نیمبند جمهوری اسلامی رعایت نمیشه، آیین‌نامه نحوه اجرای احکام اعدام هم رعایت نمیشه، پس باید بگیم که ما با یک قتل حکومتی مواجه هستیم که به شکل مشخص حکومت در مقابل معترضین و منتقدین و مخالفان خودش اتخاذ میکنه و اساسا وقتی یک اعدام قضایی روند خودش رو طی نمی‌کنه، همون قانون ضد انسانی اعدام و قصاص هم روند آیین‌نامه‌ها و مقرراتش رو طی نمی‌کنه، اصولا باید بگیم دیگه اسمش نمیتونه اعدام باشه و نمیتونه قصاص باشه. اون مواردی که الان ما داریم می‌بینیم به شکل کاملا متکثر، باید به این نتیجه برسیم که روند کاملا سیاسی در دادگاه‌های تحت نظارت مقامات امنیتی بدون دادرسی عادلانه، بدون حضور وکیل انتخابی و مستقل و غیر علنی برگزار میشه و چون شفافیت نداره، قوانین هم نقض میشه در شرایط فروپاشی حقوقی در نظام قضایی جمهوری اسلامی، ما اسم این رو به هیچ وجه نباید اعدام یا قصاص بذاریم. برای اینکه در خیلی از این پرونده‌ها اگه دقت کرده باشید میبینید که حتی زمانی که صحبت از قتل یک بسیجی هست، بر فرض محال که ادعاشون درست باشه، در اون فرض بازم شاکی حکومت دستگاه‌های امنیتیه، شاکی اولیای دم نیستن. پس خیلی وقتا مثل زنده یاد نوید افکاری هم گفته بودن بحث قتله، اما در عین حال خود اولیای دم در صحنه اجرای مجازات نبودن، برای این اونجا هم به نحوی قتل حکومتی صورت گرفت. برای من توجه شما رو میخوام جلب کنم به این که ما در مورد اعدام و قصاص هر چند مخالف باشیم، حالا که تو قوانین جمهوری اسلامی هست همون هم رعایت نمیشه، پس اسمش این هم دیگه اعدام میکنن نیست، فقط قتل حکومتی.
آقای دهقان، یک نگاه ویژه‌ای داشته باشیم به پرونده خانه اصفهان. به گزارش صفحه توییتری 1500 تصویر، برای پرونده خانه اصفهان سناریوهای گوناگونی ارائه شده. خبرگزاری فارس از 2 موتورسوار که نیروی امنیتی رو به رگبار بستن خبر داده بود. خبرگزاری تسنیم اطلاعیه سپاه رو منتشر کرده بود که از 3 موتورسیکلت و 6 موتورسوار گفته بود. معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان به صدا و سیما از 1 موتورسوار تنها گفته بود. روابط عمومی سپاه بیانیه‌ای منتشر شده به وسیله تسنیم و حمله به پایگاه بسیج رو کلن تکذیب کرد و از همه مهمتر برادر محسن حمیدی، همون بسیجی که گفته شده که در اون شب کشته شده، میگه که 1 پژو 206 و 2 موتورسوار اونها رو به رگبار بستن. سوال از شما اینه، با این همه تضاد صدور حکم اعدام چه معنایی داره و قضات اصلا چگونه توانستن این همه تضاد رو نادیده بگیرن؟
شما به مواردی که اشاره کردید اضافه کنید که دوربین مداربسته ای هم که خبرگزاری تسنیم ادعا میکنه ساعت 21 اون هم دروغه، برای اینکه ساعت‌های دیگری در اون مغازه و اون دوربین ها نشون میده و تازه همونی هم که در دوربین نشون میدن همون هم باز درست نیست، برای اینکه اون چیزی که نشون میدن اتفاقا سند بیگناهی این شهروندان معترضه، برای اینکه در اونجا نه درگیری هست نه ساعتی که اون ادعا میکنن، چیزی از درگیری و قتل اینجا نیست و اتفاق خاصی هم در اون دوربین ها نیست. اتفاقا به نظرم میرسه که جمهوری اسلامی تصمیمش رو از قبل میگیره، مقامات امنیتی ابلاغ میکنن به حاج آقاهایی در محاکم انقلاب که واقعا اسمشون نباید بذاریم قاضی، و محاکم انقلاب هم چون غیر قانونی هست اسمش دادگاه به معنی اخص کلمه و کلاسیک نیست، انگار اون تصمیمات و اون سناریوها قراره در اونجا اجرا بشه، اونا هم ماشین امضا هستن بر اساس سیاست‌های امنیتی. اما چیزی که الان مهمه، از سناریوهای متعدد و متفاوت، گاهی وقتا نخنما، گاهی وقتا تکراری، گاهی وقتا بسیار متناقض، ما فکر میکنم باید به آقایون توصیه کنیم همونجور که شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی دارید، یه شورای هماهنگی هم برای تبلیغات دروغین خودشون ایجاد بکنن که یک دست دروغاشون رو بگن، چون اینجوری به قول خودشون مبانی دینیشون و فقهیشون اذا تعارضات تساقطا، وقتی چند چیز در عرض همان متعارضن هم دیگر رو ساقط میکنن، که اینجا سند بیگناهی شهروندان معترض و مخالفه، نه سند مجرمیت و جنایت. تازه در شرایطی که ما میدونیم که شهروندان معترض بر اساس اصل 27 قانون اساسی حق اعتراض دارن مسلم نیستن، تازه اینها مخالفان نظام سیاسی هستن، محاکم انقلاب اساسا که خودش غیر قانونیه ولی صلاحیت رسیدگی نداره، اصولا باید دادگاه های جرم سیاسی با همون قانون نیمبند سال 95 که تصدیق کردن به شکل علنی با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری با حضور وکیل تعیینی بر اساس اصل 168 خود قانون اساسی جمهوری اسلامی باید براشون برگزار بشه، بر فرض اینکه اونا متهمی باشن میشن متهم سیاسی، نه مجرمی که اونها معتقدن امنیتیه با این سناریوهای تکراری.
پسر حشمت الله تبرزدی، فعال سرشناس، به رادیو فردا گفته که به پدرش اتهام افساد فلعرض تفهیم شده. سوال اینه که استفاده از این اتهام افساد فلعرض و همچنین محاربه، اون هم به این گستردگی، از جوانان کف خیابان گرفته تا فعال شناخته شده چون تبرزدی، رو شما شخصا چگونه تحلیل میکنید؟
این اتهاما اینقدر بی پایه و بی مبناست که نیاز به هیچ گونه تحلیلی نداره. اگر از واژه گستردگی که در این بحث بخوام استفاده کنیم، اتفاقا گستردگی در اتهام افساد فلعرض در گستردگی ارتکاب ماموران امنیتی انتظامی و مسلح حکومت جمهوری اسلامی هست که در جغرافیای ایران به شکل گسترده دارن مردم رو سرکوب میکنن، تعرض و تجاوز میکنن، شکنجه میکنن، در خیابان، در زندان اعترافات اجباری میگیرن. تمام این روندی که اون انجام میدن چون در جغرافیای ایران داره صورت میگیره از سوی ماموران مسلح، به نظر میرسه که این اتهام افساد فلعرض بیشتر متوجه اونها باشه و ظاهرا جای شاکی و متهم رو دارن عوض میکنن در این سالها و همیشه این کارو کردن. در این حال بحث محاربه هم همینطور، ماموران انتظامی و امنیتی مسلح، مردم معترض بی سلاح که در نهایت میتونن دفاع مشروع بکنن طبق همون قوانین نیمبند خود جمهوری اسلامی، و به اونا فرقی بین منتقد و معترض در خیابان، در دانشگاه، در احزاب، در مطبوعاتش فرقی قائل نیستن، در هر جای دنیا که باشن. اونها سیاست کلیشون اینه که همین رفتار سرکوبگرانه رو با رویکرد امنیتی، با استفاده از پلتفرم قوه قضاییه، با حاج آقاهایی که اونجا نشستن و رسما به لحاظ کلاسیک قاضی نمیشه بهشون گفت، با توجه به اینکه قوانین نیمبند هم باز خودش ابزار سرکوب هست، باز با همین قوانین هم جور در نمیاد که چنین اتهامی رو به مخالفان سیاسی یا منتقدان بزنن. از اون مهمتر این که اصولا مخالفان سیاسی در هر نظام سیاسی، حالا در جمهوری اسلامی، با همون قوانین نیمبند خودش، قانون جرم سیاسی، اگرچه ناقص الخلقه بعد از 30 اندی سال در سال 95 خورشیدی تصویب شد، بر اساس اون این مخالفان و منتقدان و معترضان باید در دادگاه جرم سیاسی با حضور هیئت منصفه، دادگاه علنی، در محاکم عمومی پروندهشون رسیدگی بشه، نه اینکه در محاکم انقلاب که خودش غیرقانونیه، به شکل غیرقانونی، غیر علنی، بدون دادرسی عادلانه، بدون هیئت منصفه، بدون وکیل مستقل انتخابی. خب این دیگه اسمش نمیشه گفت که قضاوت و نمیشه حتی اسم گذاشت قانونگرایی. برابر این من فکر میکنم در شرایطی که حکومت از تمام ابزارها برای قتل حکومتی در خیابان و در زندان استفاده میکنه، تنها راهش اینه که جامعه جهانی به ویژه بعد از ایجاد کمیته حقیقت یاب در سازمان ملل برای بررسی جنایات جمهوری اسلامی در این چند ماه اخیر علیه مردم ایران، حالا که ایجاد شده، به نظر من حداقل 25 کشوری که رأی موافق دادن برای ایجاد کمیته حقیقت یاب باید پیش قدم بشن در تعلیق روابط سیاسی با یک نظام توتالیتر مثل جمهوری اسلامی که رحم نمیکنه به مردم خودش و دقیقاً برای اینکه در قدرت باقی بمونه اعدام رو تنها راه خودش دیده و هر صبح به صدای اذان اعدام میکنه، انگار اعدامشون غذا میشه. یعنی مردم ایران در هر جای دنیا وحشت میکنن، منتظرن شبان روز در ساعت‌های مختلف که ببینن باز فردا چه کسی رو میکشن در خیابان، چه کسی رو میکشن در زندان، به تعبیری قتل حکومتی مرتکب میشن. به نظر میاد اگر این واکنش از سوی کشورهای دیگه به ویژه این کشورهایی که عرض کردم عملی بشه، احتمالاً میتونیم بگیم ماشین سرکوب تا حدودی میتونه متوقف بشه یا حداقل سرعتش کم بشه.
اتهامات محاربه و افساد فلعرض بیشمار و صدور احکام اعدام بر مبنای شواهد غیر معتبر و روند قانونی که وکلا معتقدند که چندان هم مطابق حتی با قانون خود جمهوری اسلامی هم نیست. از سعید دهقان، وکیل حقوق بشری ساکن کانادا می شنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
حسین تبرزدی در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرده که 20 اتهام از جمله افساد فی الارض به پدرش حشمت الله تبرزدی، دبیر کل زندانی جبهه دموکراتیک ایران وارد شده است. گفتگوی همکارم فرشته قاضی رو با حسین تبرزدی بشنویم.
وضعیت پدرتون آقای تبرزدی الان مدت هاست که ایشون بازداشت هستن، در چه شرایطی هستن؟ شما چه خبری از وضعیت ایشون دارید؟
مهندس تبرزدی 31 شهریور ما همونطور که میدونید در گلپایگان منزل مادرشون بازداشت شدن. بعد از اون تا امروز 4 مرتبه بازداشت موقت ایشون تمدید شده. توی بازجویی اولی توسط وزارت اطلاعات 21 اتهام به ایشون وارد شد که البته ایشون نپذیرفته بودن. توی مدت اخیر به نوعی ما متوجه شدیم که آنچه که در بازجویی‌های اطلاعات گفته شده توی پرونده ایشون، پرونده اولیشون نیامده، یعنی ما که مرجعی نداریم، یعنی از این جهت که بتونیم، وکیل که ایشون ندارن نمیپذیرن، دادستانی و دادسرای اصفهان که بنده رفتم اصلا بازداشت ایشون رو نپذیرفتن، اجرام دادن به یک شعبه نیابت که اونم جواب واضحی بنده نداد، تا اینکه امروز در اصل به زور با پابند ایشون رو به دادگاه بازپرسی 11 دادسرای اصفهان انتقال میدن. اونجا به ایشون 20 اتهام تفهیم میکنند، از جمله افساد فی الارض یکیش بوده که خب به طبع افساد فی الارض پیامدش میتونه اعدام هم باشه. این ما رو نگران کرده و بحث سلامتی ایشونه که خب با توجه به اینکه ایشون فشار دارن و قند دارن، در اصل 2 ماه و نیم توی انفرادی بودن، اخیرا به بند عمومی منتقل شدن که بند عمومی هم خب ویژه سیاسی نیست، عمومی هست و به صورت کلی ما خیلی شفاف از پرونده ایشون اطلاع نداریم و پاسخگو هم ندارن.
در واقع اتهام افساد فی الارض گفتید به ایشون تفهیم شده به صورت رسمی توی بازپرسی یا توی دادسرا، درسته؟
بله، افساد فی الارض به ایشون در کنار نه اتهام دیگه از اون یک سری توهین، یک سری افترا، تشویش، همکاری با گروه های مسلح، اینا رو به ایشون وارد کردن که ایشون ته الهاتی که داشتن اونجا نوشتن که من ایشون از اتهاماتون نمیپذیرم و قبول ندارم.
آقای تبرزدی، پدر شما الان وکیل دارن؟ آیا وکیل انتخابی دارن؟ دسترسی به وکیل و شرایط ایشون توی زندان به چه صورتی است با توجه به این اتهامات سنگینی هم که متوجه ایشون کردن؟
ببینید، وکیل رو که طبیعتاً وکیلی که خانواده یا ایشون بخوان انتخاب کنن رو که نمیپذیرن، خودشون وکیل اونجا معرفی نکردن. خیر، ایشون وکیل از اول نداشته، هنوز هم نداره. مثلا انتقال ایشون بزنن به دادگاه که قبلا هم گفته بودن، گفتن که من به دادگاه نمیرم به سه دلیل: اینکه هیئت منصفه نداره، وکیل ندارم و اینکه عمومی نیست این وکیل. به این سه دلیل من دادگاه نمیرم که خب به زور بردنشون. شاهدشون در زندان بسرد، زندان اصفهانی، زندان قدیمیه، بیرون از اصفهانه، در از تبعید حساب میشه ایشون. یعنی هر بار ایشون رو گرفتن، خب زندان تهران و زندان کرج بودن، اما این سری در گلپایگان بازداشت کردن و به اصفهان انتقال دادن. زندان اصفهان زندان خوبی نیست در مجموع. من 2 بار با ایشون ملاقات داشتم توی این 3 ماهی و خود چیزی که خودم دیدم اینه که زندان بسیار قدیمیه، متأمین مختلفی اونجا هستن، یعنی از مالی تا قاچاق تا چیزای عجیب. و بین اونا فکر میکنم یک سری سیاسیه که جریانه اخیر بازداشت کردنم بردن، از جمله پدر من که باز ایشون رو هم در کنار دیگر زندانی سیاسی نگهداری نمی کنن، به بندی بردن که اصلا مرتبط نیست.
آقای تبرزدی، اطلاع دارید این اتهام افساد فی الارض بر چه مبنایی به پدر شما تفهیم کردن؟ در موردش توضیحی دادن؟
توی بازجویی هایی که وزارت اطلاعات در اصل داشته با ایشون اشاره کردن به اینکه خب بحث لیدر بودن ایشون رو مطرح کردن و حمایت از گروه هایی که جامعه مسلحانه میکنن، یعنی این اتهامی که زدن و پدران نپذیرفته.
خب الان با توجه به اینکه ایشون دسترسی به وکیل ندارن و با توجه به این اتهام سنگینی که متوجهشون هست، شما یا خود ایشون چه تصمیمی دارید؟ چه اقدامی خواهید کرد؟
ببینید، با توجه به شرایط فعلی که برای آتش زدن سطل یا برای دادن شعار به جوان ها دارن احکام سنگین و تا اعدام میگن و اعدام هم دارن میکنن. چیزی که مشخصه اینه که روال عادی ندارن پرونده ها، یعنی نه پیگیری مشخصی میتونه، نه پاسخگویی هست. یعنی ببین شما 3 ماه و نیم ایشون بازداشت شده، مثل تمام دیگر دوستان عزیزانی که بازداشت شدن توی این مدت، پاسخگویی سریع و شفاف نیست. یعنی قوه قضاییه هیچ گونه حتی کاغذی ارائه نمیده، یعنی قانونا نباید بازداشت موقت بیشتر از 1 ماه باشه، اصلا بازداشت موقت در چارچوب 1 ماه اتفاق میفته، ولی اینا میتونن به راحتی تمدید میکنن. یعنی اتهام تفهیم نشده 4 ماه ایشون در زندان بوده. اصلا شما اینو در نظر بگیرید که اولین جلسه بازپرسی که البته بازم تاکید میکنم به زور ایشونو بردن، بعد از 4 ماه داره اتفاق میفته. مشخصا خانواده زندانیان الان در شرایط فعلی پیگیری واضحی نمیتونن داشته باشن یا حتی مؤثر. ما کاری که میکنیم اینکه اطلاع رسانی میکنیم به امید اینکه مثل خیلی دیگه از عزیزان و دوستانی که زیر احکام سنگین هستن، مجامع بین‌المللی بتونن برای این کار تصمیم بگیرن.
از حسین تبرزدی، فرزند حشمت الله تبرزدی، دبیر کل زندانی جبهه دموکراتیک ایران میشنیدیم که به پرسش‌های فرشته قاضی از رادیو فردا پاسخ میداد.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
مدیران جوامع مدرسین حوزه‌های علمیه قم با پوزش حوزه‌های علمیه و امامان جمعه و جماعت چند شهرستان استان سیستان و بلوچستان در بیانیه شدید اللحن، محمد جواد لاریجانی نماینده پیشین مجلس را یاوگو و هتاک خطاب کردند. اینها نوشتند که اظهارات توهین‌آمیز او در مورد امام جمعه زاهدان با شدیدترین الفاظ محکوم می شود. محمد جواد لاریجانی روز جمعه‌ای که گذشت در گفتگویی با خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از مواضع مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان به تندی انتقاد کرد و خواهان برخورد با او شده بود و همچنین به مسجد جامع مکه زاهدان نیز اهانت کرده و یکی از بزرگترین مساجد جهان اسلام و مشهورترین مسجد اهل سنت است، اون رو به مسجد زرار تشبیه کرده بود، همون جایی که به نماد نفاق در دوره صدر اسلام شهرت داشته. امامان جمعه خاش، تفتان و میرجاوه سخنان محمد جواد لاریجانی علیه مولوی عبدالحمید رو از روی حسادت و کینه توزی دانسته و نوشتند که کسانی که بخواهند با چنین اشخاصی از سر کین برخیزند، قهر و غضب الهی را در مقابل خود خواهند داشت. در رابطه با این بیانیه شدید اللحن، رادیو فردا دیدگاه مهدی نخل احمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن ایتالیا را جویا شده است.
جملاتی رو علی خامنه‌ای در طول سالهای گذشته گفته است که به نظرم امروز همین جملات به خودش برمیگرده. یکی از این جملات این هست که زمان بزن و در رو تمام شده. اساسا در این بیانیه و بیانیه‌های زیاد دیگری که در این چند روز منتشر شده، مثل حوزه‌های بیرجند، خاش، سراوان، خاف، گالیکش و چند بیانیه دیگه، در رابطه با این صحبت شده است که زمان فرافکنی و انداختن مسئولیت به گردن دیگران گذشته است. در محتوای این بیانیه‌ها از دردی که مردم بلوچستان و کلن اهل سنت در 14 دهه گذشته حکمران جمهوری اسلامی تحمل کردن صحبت کرد و اینکه خب چرا نباید مثلا اهل سنت، بلوچ، کرد، لور، عرب یا هر قومیت دیگری حقوق شهروندی برابر با دیگران داشته باشه. صحبت از بی‌عدالتی‌هایی هست که در رابطه با زنان وجود داشته است. زنانی که هنوز در سیستان و بلوچستان شناسنامه نداشتند به دلیل فقر یا بی‌عدالتی، فرزندان اونها هنوز هویتی ندارند. بنابراین هر دولت اصلاح طلب یا اصولگرایی هم آمده، هیچ گونه قدمی در این رابطه بر نداشته است و در این بیانیه صحبت از این شده است که سالها هست مردم مختلف، حقوق اونها و اقشار مختلف خصوصا به اهل سنت توهین شده است، اما هیچ وقت صدای بلند نشده است. اما آن زمان گذشته است و حالا مردم قرار هست که در رابطه با این موضوع گیری ها و مسائل مثل این صدای خودشون رو بلند بکنن.
آقای نخل احمدی، شما اشاره داشتید که پیشتر هم توهین هایی به اهل سنت شده بود، اما تصور میکنید که چرا این بار واکنش به این شدت بوده؟
به نظرم میتونیم این رو از دل شعار زن زندگی آزادی پیدا بکنیم، افزایش این واکنش ها یا تعدد این واکنش ها رو. در دل این شعار حق زیستن و حق آزادی هست و البته احترام به عقاید و طلایق دیگران. این شعار و این جنبشی که در 4 ماه گذشته شروع شده است مولد یا ایجاد کننده همبستگی در میان همه مردم و افشار مختلف ایران بوده. از دل این شعار خب اتفاقات 14 اخیر شرایط این رو ایجاد کرده که مطالبه گری در میان مردم ایران افزایش پیدا کرده. ما الان میبینیم که در حتی روستاهای کوچک در ایران مردم به خیابان‌ها میان و در رابطه با ناگواری‌های خودشون صحبت میکنند. برخلاف روال گذشته که ما بارها شاهد بودیم در رابطه با مثلا آقای مولوی گرگیج در 1 سال گذشته که ایشون رو حکومت عزل کرد، یا در واقع در رابطه با عقاید اهل سنت که بارها و بارها به اونها در تریبون‌های رسمی توهین شد، در سال‌های گذشته برخی از مقامات به صورت محدود شاید گلایه‌هایی یا اعتراضات می‌کردند. اما الان شرایط فرق کرده است. الان بسیاری از روحانیون یا حتی شهروندان معمولی هم به خودشون حق میدن یا این جرأت و اعتماد به نفس رو پیدا کردن که از حقوق خودشون دفاع بکنن، حرف خودشون رو بزنن. و در رابطه با این بیانیه‌ها هم به نظرم همین تأثیر این خیزش 4 ماهه گذشته است که بسیاری از کسانی که قبلا جسارت صحبت کردن داشتن امروز آمدن و به حکومت میگن که شما حق نداری راجع به عقاید یا مطالبات دیگران یا خواست دیگران اظهار و نظر بکنی یا در مورد اونها تصمیم گیری بکنی.
آقای نخل احمدی، سوالی که به ذهن متبادر میشه اینه که اصولا جواد لاریجانی چگونه بعد از نزدیک به 4 ماه خاموشی ناگهان وارد صحنه میشه و به مولوی عبدالحمید توهین میکنه، به مسجدی که مولوی عبدالحمید از اونجا یا در آنجا سخنرانی میکنه توهین میکنه، اون رو به مسجد زرار تشبیه میکنه، مسجدی که نماد نفاق در دوره پیامبر اسلام بوده، و میگه که از اونجا حرفهای متعفن بیرون میآید، یعنی مستقیما حرفهای مولوی عبدالحمید مد نظرشه. تصور میکنید چگونه است که ناگهان وارد میشه و ناگهان این چنین تند به اهل سنت و رهبر اونها در زاهدان میتازه؟
ضربان مسئله هست که میگن کسی که از چهره واقعی خودش در آینه راضی نیست آینه رو مقصر میدونه. بعید هست در رابطه با جواد لاریجانی و امثال هم اینها صحبت ها و نظرات خودشون باشه. این یک رویه بوده در جمهوری اسلامی که همیشه منیات آقای خامنه‌ای از دهانهای دیگر بیرون میاد. آقای خامنه‌ای یا حتی شاید در یک نگاه کلانتر کل نظام جمهوری اسلامی به فاجعه ای که الان ساختن از ایران و که خب الان جریان داره در کشور به نظرم واقف هستن، اما جسارت پذیرفتن خطا رو ندارن. به قول آقای مولوی عبدالحمید به جای علت به معلول میپردازن، به جای اینکه ریشه های این اعتراضات رو نگاه بکنن و در صدد رفع اونها باشن، معترضین رو سرکوب میکنن و حکم اعدام برای معترضین میدن. در رابطه با مشکلات و تبعیضایی که در کشور هست به جای اینکه ریشه یابی بکنن و اونها رو پیدا بکنن، آقای مولوی عبدالحمید یا امثال اونها که به دنبال رفع این تبعیض ها هستن و شعار وحدت میدهند و شعار رفع تبعیض میدهند، اونها رو متهم میکنند. اساسا این فرافکنی ها و این شکل از برخورد ها ما در جمهوری اسلامی سابقه طولانی داشته است. در شرایط کنونی هم به نظر من همین رویه سرکوب و رویه خاموش کردن منتقدین به هر شیوه، حتی با تهدید کردن، تهمت زدن و مسائل، این یک شیوه ای هست که شاید در راستای همون احکام اعدام باشد، در راستای همان کشتن در خیابان ها باشد، و این هم سبکی از سرکوب کردن هست که به نظرم اتفاقا آنقدر هم پاسخگو نیست، همان شکلی که شاید اعدام ها در شرایط کنونی هزینه های بسیار زیادی برای نظام جمهوری اسلامی داشته است، کشتن شهروندان معترض هزینه های زیادی داشته است. برخورد این چنینی که قطعا نیت شخص اول نظام هست و از زبان یا از دهان دیگران بیرون می آید هم می تواند هزینه های بسیار زیادی برای نظام و علی خامنه ای داشته باشد.
از مهدی نخل احمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن ایتالیا، می شنیدیم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی، در نامه تازه‌ای به رئیس جمهوری اسلامی از او خواست دسترسی مردم به اینترنت را دوباره فراهم کند و صندوقی نیز برای جبران خسارت فیلترینگ در کشور تشکیل شود. در این نامه که متن آن روز دوشنبه در رسانه ها منتشر شد، او نوشته که بر اساس اصل 79 قانون اساسی جمهوری اسلامی، محدودیت بر اینترنت می تواند حد اکثر 30 روز ادامه یابد و ادامه این محدودیت ها بدون کسب تکلیف از مجلس شورای اسلامی عمل و اقدامی غیر قانونی است. همکارم شاهین بشیری در این رابطه گفتگویی داشته با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی ساکن پاریس.
وضعیت فاجعه آمیزی به وجود اومده. آمارای مختلفی که ما میبینیم از سوی محافل و رسانه‌های اقتصادی تهران منتشر میشن در مورد پیامدهای اقتصادی قطع یا اعمال محدودیت بر اینترنت واقعا به ما نشون میدن که چه نتایج مرگباری داره این رویداد برای کسب و کار ایرانی ها. مؤسسه نت بلاکس میگه که قطع اینترنت هر ساعت 1.5 میلیون دلار به صاحبان کسب و کار در ایران ضرر میزنه که معادل 1440 میلیارد تومانه. آماری هم نقل شده از معاونت پژوهشی سازمان امور مالیاتی که خسارت ناشی از قطع اینترنت رو 3000 میلیارد تومان در روز ارزیابی میکنه. و باز به نقل از رسانه‌های ایران 11 میلیون کسب و کار در ایران به صورت مستقیم و غیر مستقیم از اینترنت استفاده میکنند که فقط 10 میلیون از این کسب و کارها از این 11 میلیون به صورت کامل یا جزئی وابسته هستند به اینستاگرام. کسب و کارهای خانگی هستند، سازندگان کالای سنتی هستند، شمار نچندان کمی از بنگاه‌های خدماتی هستند. اینها یا کامل یا جزئی به اینترنت وابستند. البته این بار اولی نیست که اینترنت در ایران قطع میشه و یا استفاده از اون محدود میشه، ولی این اولین باره که قطع یا محدود شدن اینترنت این همه طولانی شده. البته کاربران از جمله محافل کسب و کار راه حل‌هایی رو پیدا کردن برای دور زدن این محدودیت‌ها، ولی وقت زیادی رو برای این کارها از دست میدن، هزینه زیادی بر اونها تحمیل میشه، به همین علت دست از این کارشون برمی‌دارند و شماری از اونها مهاجرت میکنند. به هر حال واتساپ، اینستاگرام، تلگرام صدها هزار شغل در ایران به وجود آوردند. حالا اینها رو بستند و میگن جای آنها رو باید داد به پلتفرم‌های داخلی. هیچ کس این استدلال رو باور نمی‌کنه.
الان این وضعیتی که پیش اومده طبق آمارهای داخل ایران طی 4 ماه گذشته از هر 5 نفر 1 نفر کار خودش رو در فضای مجازی از دست داده. در بین این افراد بانوان نان‌آور خانواده هستند که واقعا از لحاظ اقتصادی به طور شدیدی وابستگی به کسب و کار اینترنتیشون دارن، یا افراد معلولی هستند که به این وسیله میتونستن استقلال اقتصادی خودشون رو حفظ کنن و الان به همین دلیل باز دچار مشکل شدن. خب آثار اجتماعی این مسئله رو اگه ممکن هست یک مقدار بیشتر باز کنیم برای شنوندگانمون.
ببینین کسب و کارهای دیجیتال همونطور که میدونیم بر دارایی‌های مادی مثل زمین، سرمایه، تجهیزات، موجودی انبارها تکیه ندارن. تکیه اصلی اونها بر دارایی‌های غیر مادی هست، یعنی عمدتاً داده ها و اطلاعات. اگر شما این داده ها رو از اونها بگیرین، خب اونها فلج میشن، این کسب و کارهای دیجیتال از نفس میافتند و میمیرن. شما اگر این داده ها رو از یک استارتاپ دیجیتال بگیرید دیگه چیزی برای اون باقی نمیمونه. قطع کردن اینترنت یعنی خفه کردن کسب و کارهای دیجیتال، محروم کردن اونها از اکسیژن، یعنی همون داده هایی که بقا و توسعه اونها رو تضمین میکنه. البته نظام حاکمه ایران میدونین اینترنت رو دشمن تلقی میکنه، اعتراض ها رو به اینترنت نسبت میده که البته تا اندازه هم حق داره، چون مردم و افکار عمومی از طریق اینترنت دنیا رو بهتر میشناسن، مردم در جریان رویدادهای دنیا قرار میگیرن و چهره های تاثیرگذار میتونن بر افکار عمومی ایران تاثیر بذارن. ولی قطع این جریان، این تضادی که وجود آمده بین اون چیزی که دولت از اینترنت میفهمه و اون چیزی که محافل کسب و کار ایران و حتی کسانی رو که شما از اونها اسم بردین، یعنی کسانی که در خانه کار میکنن و از این راه امرار معاش میکنن، خب این تضاد به وجود آمده بین نیازهای حاکمیت که اینترنت رو کلن مقایر با امنیت خودش تلقی میکنه و مردمی که زندگی مادی اونها به اینترنت وابسته است و در نتیجه وقتی اینستاگرام فیلتر میشه یا واتساپ و تلگرام فیلتر میشن، کسب و کارهای دیجیتال به شدت ضربه میخوره و به خصوص در شرایط کنونی اون چیزی که مهمه اینه که زایش و بقای استارتاپ ها دچار مشکل شده در ایران. همه کسانی که از این راه امرار معاش میکنند، یعنی از راه ایجاد استارتاپ ها، دچار سرخوردگی و یأس میشن و به این نتیجه میرسن که اصولا چاره ای نیست جز مهاجرت. چه کسی در این شرایط حاضر به سرمایه گذاری در استارتاپ ها، در حالی که میدونیم بقای اقتصاد کشورها به زایش و توسعه همین استارتاپ ها بستگی داره، در زمانی که ما شاهد توسعه صنعت دیجیتال هستیم و این وضعیتی است که در حال حاضر به وجود آمده و به شدت طبعا پیامدهای اجتماعی داره، از لحاظ اینکه بخش بسیار بزرگی از مردم رو که در این راه توانستند کاری، شغلی برای خودشون ایجاد بکنند، اینها رو کلا از عرصه خارج.
از فریدون خواوند، اقتصاددان در پاریس میشنیدیم. نوبت شماست، بریم از شما بشنویم.
آمنه ای، شما که مردم را خائن خطاب میکنید، بدانید که مردم ایران شما را پاسبان وطن میدانند و هر ایرانی که با شما حاکمان مافیایی همکاری کند خائن به ایران و ایرانی. زن، زندگی، آزادی.
چند روز پیش بود که محمد جعفر منتظری دادستان کل قانونی بودن حجاب اجباری رو گوشزد کرد و حالا معاون او عبدالصمد خرم‌آبادی عدم رعایت حجاب اجباری رو جرم مشهود نامیده و با صدور بخشنامه از سوی دادستانی کل کشور به پلیس دستور داده شده که با کشف حجاب برخورد قاطعانه کنند. بابا چرا شماها نمی‌فهمید که مشکل ما ملت ایران و بانوان ایرانی تنها مسئله حجاب نیست؟ شماها حتی اگر حجاب اجباری رو هم از کل قانون‌های عصر حجریتون بردارید، نه مشکل بانوان ما و نه مشکلات عدیدی کشور ما حل میشه. ما با نظام اجباری شما مکافات داریم. ما حکومت شیعی مذهبی اسلامی شما مخالفیم. ما با اصل قانون مسخره ولایت فقیه مخالفیم. ما با کل سلسله شماها قاتلان و دزدان در عبدال و عمامه مخالفیم. حجاب اجباری یکی از هزاران مشکلات ماست با شما. نه به جمهوری اسلامی شعار اول آخر ماست. اینو بفهمید.
موردی که آقای خامنه‌ای در سخنرانی اخیرشون گفتن اینه که معترضین هدفشون از بین بردن نقاط قوت بوده و نه برطرف کردن نقاط ضعف. خب سوال من اینه که این نقاط قوتی که شما میفرمایید کجاست؟ دو تاشو، حالا یا به قول آقای کروبی یه دونشو بگو. آقای خامنه ای در سخنرانی اخیرشون خودشونو با امام حسین مقایسه کردن و از نیومدن خواص گلگی کردن. حالا دو حالت داره، یا اینکه این تشابه واقعا درست هست و ایشون مانند امام حسین هستن، که خب پس متوجه میشیم امام حسین هم شخصی بوده که خب صلاحیت نداشته و قتل و جنایات زیادی مرتکب شده بوده، و یا اگه نه اون حالت محتمل ترش که ایشون دارن دروغ میگن، باز هم نشان دهنده که ایشون صلاحیت نداره و همون خواصی هم که میگن کار درستی میکنن که با ایشون همراهی نمیکنن، چون همراهی کردن با یک قاتل جنایتکار در حقیقت شریک جرم بودن و مجازات شریک جرم هم کمتر از خود مجرم نیست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شاید هم که مایل باشین صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00420221122121 و همچنین 13. از آغاز هفته جاری درگیری ها در شرق اوکراین به طور چشمگیری افزایش یافته. نهادهای اطلاعاتی اوکراین همچنین از افزایش تهدید حملات روسیه با استفاده از موشک و پهپادهای ایرانی خبر می دهند. در شرایطی که ایران همچنان مدعی است که طرف جنگ در اوکراین نیست، آمریکا می گوید ممکن است ایران در جنایت جنگی علیه اوکراین سهیم باشد. بشنویم از آنا رایسکایا.
حملات ارتش روسیه در شرق اوکراین به ویژه به شهرهای باخمود و سولیدار در استان دونیتسک طی چند روز گذشته دوچندان شده. گزارش ها هاکیست نبردها به خیابانهای این دو شهر کشیده شده. ارتش روسیه توانسته مسیر اصلی پشتیبانی نظامیان اوکراینی در باخمود را تحت کنترل خود درآورند. از سوی دیگر نیروهای اوکراینی موقعیت خود را پیرامون کرمنا و سواتو در استان لوغانسک تقویت کردند. رئیس جمهور اوکراین با قدردانی از نیروهای مدافع گفت روسیه تلفات سنگین متحمل می شود و چیزی جز زمین سوخته بر جای نمی گذارد. ولادیمیر زلنسکی در آخرین پیام ویدئویی خود تأکید کرد حمایت متحدان سرانجام به اوکراین اجازه می دهد تمامیت ارضی خود را احیا و تضمین کند. روسیه به دلیل آنچه او اقدامات تروریستی خواند مجازات شود. همزمان با این اظهارات جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید به خبرنگاران گفت ایران نیز ممکن است به دلیل ارسال پهپادهای انتحاری که روسیه برای تخریب زیرساخت حیاتی در اوکراین استفاده میکند هم دست جنایت جنگی قلمداد شود. ایران همواره تکرار کرده طرف جنگ در اوکراین نیست و به گفته دیپلمات های ایرانی سلاحی به روسیه تحویل نداده تا در جنگ اوکراین استفاده شود. از سوی دیگر پس از ماه ها انکار وزیر خارجه ایران سرانجام گفت شمار معدودی پهپاد پیش از جنگ به روسیه تحویل شده. مکسیم صبح نماینده ویژه رئیس جمهور اوکراین در خاورمیانه در مقاله اختصاصی خود برای رادیو فردا تاکید کرد کیف به طور مستقل و تنها در پی بررسی دقیق کارشناسی صدها قطعه پهپادهای انتحاری که روسیه برای کشتار غیرنظامیان و فرو بردن شهرهای اوکراین در سرما و خاموشی استفاده میکند اطمینان کامل یافته که روسیه این تسلیحات را از ایران دریافت کرده.
تقریبا هیچ کس به موضع تهران اعتماد نمی کند. از این رو روسیه ضمن گسترش همکاری های نظامی خود با ایران بر حمایت از این کشور در عرصه بین المللی افزوده، از جمله با باجگیری و تهدید صریح سازمان ملل متحد مانع اعزام کارشناسان بین المللی برای انجام تحقیقات بیطرف درباره نقش پهپادهای انتحاری ایران در اوکراین شده. ما خواهان این تحقیقات هستیم، چرا که معتقدیم این مسئله نه تنها با تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین مرتبط است، بلکه نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت توسط ایران را ثابت می‌کند. متوجه هستیم تهران همواره منکر شواهدی است که به ضرر خود می‌داند، اما غیر ممکن است که این کشور بتواند کسی را متقاعد کند حامی و شریک تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین نیست.
منابع اطلاعاتی اوکراین می‌گویند ایران به روسیه وعده داده بیش از 1700 پهپاد تحویل دهد و قرار است کارخانه تولید این پهپادها در شهر تلیاتی در روسیه راه‌اندازی شود. همزمان به گفته الکسی دانیلوف دبیر شورای امنیت ملی اوکراین با تشدید کنترل بر دستیابی روسیه و ایران به قطعات تولید غرب مشخص نیست آیا ادامه ساخت این پهپادها امکان پذیر است یا نه. بررسی های متعدد بازمانده های پهپادهای مورد استفاده روسیه در اوکراین و چند پهپاد که نسبتاً سالم به دست نظامیان اوکراینی افتاده نشان داده 3/4 قطعات آن توسط شرکت های غربی تولید شده. گزارش ها هاکیست کاخ سفید یک گروه ویژه تشکیل داده تا درباره دسترسی ایران به فناوری آمریکا و متحدانش تحقیق کند. روسیه مدعی است صرفاً از تسلیحات تولید صنایع دفاعی خود استفاده می‌کند، اما کارشناسان نظامی حتی در داخل روسیه متفق القولند پهپادهایی که گران نمیده شده همان شاهد ایرانی است. این پهپادها برای نخستین بار اوایل پاییز در اوکراین دیده شد، اما تنها در 2 روز اول سال جدید میلادی روسیه بیش از 80 پهپاد انتحاری ایرانی به اوکراین پرتاب کرد. وادیم سکیبیتسکی معاون سازمان اطلاعات نظامی ارتش اوکراین سه‌شنبه در جمع خبرنگاران احتمال داد روسیه برای حمله جدید علیه تأسیسات کلیدی اوکراین آماده می شود. به گفته وی طی این حملات پهپادهای ایرانی به منظور تضعیف پدافند هوایی شلیک می شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
عزیزان، نرم نرمک البته به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. یادآوری میکنم که صدای شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. صدای خودتون رو از میلیون ها شنونده رادیو فردا دریغ نکنید و باز هم یادآوری میکنم که radiofarda.com چاره کاره. در واقع حلال مشکلاته، چرا که آخرین خبرها رو با جزئیات بسیار بیش از اون که در این فرصت‌های کوتاه رادیویی میتونید بشنوید اونجا میتونید دنبال کنید. همین لحظه اگر سری بزنید به radiofarda.com خواهید دید که شارلی ابدو کاریکاتورهای بیشتری از علی خامنه‌ای منتشر کرده و برادر رئیس سازمان صدا و سیما میگه که نتونستم تحمل کنم و حالا پناهنده شدم. برید و سری بزنید و این مقالات خواندنی رو حتما مرور کنید. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سرفراز و در کنار رادیو فردا که خاموشی نداره بمونید. خدا نگهدار تک تک شما.